روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. چهارشنبه 8 شهریور ماه سال 1402، مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدین. روزانه رادیو گفتگو هر هفته از شنبه تا چهارشنبه با دو گروه برنامه ساز تقدیم حضور شما خواهد شد. عرض کنم خدمت شما که روزانه راجع به علم، پزشکی، اقتصاد، دانش بنیان، فرهنگ، رویدادها، کنگره ها، همایش ها با شما صحبت میکنه و سعی میکنه جدیدترین اطلاعات رو در اختیار شما قرار بده. امروز چهارشنبه، آخرین برنامه ما در این هفته است. پس ازتون دعوت میکنم که لطفاً صمیمانه ما رو همراهی بفرمایید تا حوالی ساعت 10 صبح. اما آنچه که در روزانه امروز مطرح میشه و راجبش گفتگو خواهیم داشت. سومین مرحله مسابقه ملی نانو، راه اندازی نخستین کلینیک تخصصی طب سنتی، آنچه که باید راجع به پیاده روی اربعین بدانیم دستاوردها و آشنایی بیشتر با سازمان انرژی اتمی و بخش پرسش و پاسخ در خصوص فوریت‌ها در پیاده روی اربعین که لطفاً خواهش میکنم سوالهای خودتون را ارسال بفرمایید به 30,000-10,35 تا به موقع خودش در انتهای برنامه سوالهای شما را بپرسیم و انشالله که به پاسخاتون برسید. اما بریم سراغ بخش اول برنامه امروز. اما مطلع شدیم که سومین مرحله مسابقه ملی فناوری نانو با حضور 30 برگزیده مقطع کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی از 6 تا 10 شهریور در جزیره کیش برگزار خواهد شد. فکر کردیم که بسیار شایسته است که راجع به این موضوع صحبت بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم خدمت شما و ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای مهندس محمد باقری مطلق، دبیر گروه ترویج ستاد نانو کشور. آقای مهندس باقری سلام عرض می‌کنم، صحبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم اگر که صلاح بدانید یک مقدمه کوتاه از شما بشنویم در خصوص مرحله اول و دوم تا برسیم مرحله سوم که انشالله به خوبی خوشی قراره که برگزار بشه. بفرمایید.
خب ما در سطح دانشگاه کشورمون هر ساله یک جریانی رو ایجاد میکنیم به واسطه برگزاری المپیاد دانشجویی که در واقع الان چند سالی که به صورت سه مرحله‌ای داره برگزار میشه. خب تو مرحله اولش در حدود 5300 دانشجو از سراسر کشور حضور به هم رسوندن، ثبت نام کردن، تو آزمون شرکت کردن. مرحله دومش که یک سربازگری مجدد هست از خود بچه‌ای که حضور داشتن تو آزمون و به صورت حضوری در 19 استان کشور با مشارکت چیز در حدود 350 دانشجو برگزار شد تا 30 نفر نهایی و 30 نفر برگزیده این آزمون در واقع انتخاب بشن. الان هم در شهر که نه جزیره کیش مرحله سوم رو در حال برگزاری هستیم. یک کمپ حدوداً 6 روزه به انضمام یک کمپ 3 هفته‌ای آموزشی که در واقع دوستان قبلش یعنی 3 هفته گذشته این دوره آموزشی رو گذروندن با اساتید خودشون با مباحث در واقع تشخیص مواد نانوذرات، سنتز نانوذرات و بحث علمی که حاکم بر المپیاد پس آشنا شدن رو الان در واقع کار آزمایشگاهیشون رو دارن انجام.
خب پس در این در واقع میتونم بگم اردوی 5 روزه قرار هست که فعالیت های عملی آزمایشگاهی انجام بشه دیگه.
بله بله، ما الان سوم روز هستش که در خدمت دانشجو هستیم.
خب عرض کنم که تا الان چطور بوده وضعیت شرکت و آزمایش ها و نتایج؟
خب همه چیز عادی بود از به جز گرمای هوای اینجا.
خب گرمه دیگه، تابستون و جنوب ایران و همین گرماش مزه میده. بله بفرمایید.
خب بوده تا این لحظه الحمدلله آزمون و امیدواریم که بچه ها با دست پر این آزمون خارج بشن و در نهایت هم خب قراره که بنیاد نخبگان هم از تکنیکی بچه ها حمایت بکنه، مشابه همه المپیادهای دانشجوی دیگه که داریم حمایت ازشون صورت بگیره.
خب عرض کنم که حالا دوره هایی که قراره که در این مرحله بهش پرداخته بشه یا که مرحله خودشون رو بگذرونن و آخرین در واقع اون تست و آزمایش و امتحانی که باید بدن، این دوره ها رو هم اگر برای شنوندگان ما بفرمایید متشکر میشم.
خب ما تو مسابقه ملی امسال چالش تصویری پساب رو انتخاب کردیم. حالا هم ما بحث در واقع لبه دانشی کار کردن رو داریم توی این المپیاد و هم از یک سم استفاده از این دانش و این فناوری برای مسائل و چالش های روزی که هست. یکی از بحثایی که ما داریم هست به در واقع آلاینده های رنگی از پساب ها هستش که خب الان با سنتز نانوذرات در واقع مغناطیسی بچه ها چند روز رو روی سنتز نانوذرات و بعد از اون حذف آلاینده در واقع اینجا تست و آزمون میگه مورد در واقع پرسش قرار میگیرن و در نهایت هم تحلیل نتایجی که به دست آوردن یعنی از سنتز نانوذراتی که اتفاق افتاده و مشاهده نتایجشون استفاده اونها برای رفع آلودگی در واقع گزارش رو تهیه میکنن و ما ارزیابیشون میکنیم. نکته اصلی که داره ما به گونه ای مسابقه ملی رو یک گامی برای مرحله بعدی در نظر گرفتیم. خب 500 نفر برتر این مسابقه به انضمام فراخوان‌هایی که در واقع صف دانشگاه‌ها می‌زنیم میتونه امتیاز حضور تو برنامه توسعه فناوری نانو استارتاپ رو دارن. یعنی این برنامه مسابقه ملی یک پیوست به نظرم بی‌نظیر تو کشور داره و اونم اینه که بچه‌ها میتونن بیان و ایده‌هاشون رو توی این برنامه در واقع با ستاد نانو پیگیری بکنن. ستاد هم متعهد هستش تا سقف 500 میلیون تومان با همکاری صندوق نوآوری به انضمام خدمات دیگری که بهشون میدن، از جمله بحث مربیگری فنی، مربیگری کسب و کاری و انواع اقسام مشاوره ها و آموزش هایی که مورد نیازشون هست تا بتونن یک MVP یا یک محصول اولی روی میز بذارن و جذب سرمایهشون رو انجام بده و انشالله در چند سال آینده شاید شکل گیری شرکت ها و هسته های دانش بنیان بعدی باشه تو کشور.
به طور قطع همینطور خواهد بود. اگر اشتباه نکنم این دوازدهمین مسابقه ملی نانو هست، درست جناب مهندس؟
بله بله بله،
بسیار عالی. انشالله برای سیزدهمین دوره، اگر که دوستان در این حالا 12 تا فرصت نداشتن، نتونستن، یا حالا تحصیلاتشون به میزان و تحقیقات و علمشون به گونه‌ای نبوده که بتونن شرکت بکنن، ولی فکر میکنن برای 13مین دیگه میتونن خودشون رو آماده بکنن و شرکت بکنن، شما چه صحبتایی براشون دارید؟ چه تجربه‌ای رو حاضرید خدمتشون ارائه بدید؟
اولی که من بگم که از انشالله همزمان با جشنواره فناوری نانو در مهر ما توی نمایشگاه بین‌المللی تهران ما مرحله 13 رو شروع میکنیم. بچه‌ها به نظرم برنامه‌ریزی بکنن، حتما حضور داشته باشن توی این رویداد. یکی از چیزی که خیلی دوست دارم به همه شنونده های جوونمون عرض بکنم اینه که همیشه باید در حین تحصیلشون به آموزش های غیر رسمی بها بدن. یعنی الان دیگه در دنیا خیلی به این آموزش های غیر رسمی، حتی معادل دوره های کورس هایی که توی دانشگاه میگذرونن، باید بها بدن به همون میزان.
درست.
و برشون های درمیازه چرا؟ چون توی این دوره ها مهارت های جانبی کسب میکنن، مهارت های نرمشون روش میکنه و انواع اقسام اطلاعاتی که برای اینکه این بچه ها آماده بشن برای حضور توی مراحل بعد از دانشگاهشون، یعنی از صنعت گرفته تا مراکز تحصیلاتی، یا حتی اگر بخوان در واقع تحصیلشون خارج از کشور هم بخوان در واقع پیگیری بکنن، نیاز دارن تا اطلاعات و سطح دانششون به اندازه کافی رشد کرده باشه. خب این برنامه ها کمک میکنه که در همه ابعاد در واقع دانشجوهامون مهارتاشون رشد بکنه، ان شاءالله در مرحله بعدی موفق تر حضور داشته
باشن. امیدواریم همین گونه باشه و این موضوع براشون جا بیفته که دیگه در این دوره و زمونه، اگر بخوایم خیلی ساده بگیم، تنها تحصیل تک محوری بودن و تنها تحصیلات کافی نیست. مهارت آموزی خیلی نکته مهمیه که همه دنیا بهش بها میده، اگرچه تحصیلات آکادمیک هم بسیار مهم هست. خیلی تشکر میکنم از شما. ممنونم جناب آقای مهندس محمد بابیری مطلق، دبیر گروه ترویج ستاد نانو کشور. خواهش میکنم، وظیفه رسانه است. امیدواریم که موفق باشیم و به هر حال این 12مین دوره هم به سلامت پشت سر بگذارن دوستان و شایسته ترین ها انتخاب بشن. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم. ساعت 9:13 است. با روزانه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. روزانه از رادیو گفتگو. متشکرم که شنونده روزانه رادیو گفتگو هستید. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. ما همه سعیمون این هست که به روز باشیم با جدیدترین اطلاعات در حوزه علم و فرهنگ و اقتصاد و دانش پزشکی، دانش بنیان و رویدادهایی که سعی میکنیم به روز اطلاعاتش رو در اختیار شما قرار بدیم که اگر مایل هستید و به هر حال رشتهتون میخوره یا علاقمندیتون هست بتونید در این رویدادها شرکت بکنید. همچنان همراه ما باشید. ساعت 9:15 است و 9:15 است و مبحث دیگری رو میخواییم در موردش صحبت بکنیم. ما رو همراهی بفرمید.
آنچه داری
آنچه که در سالهای اخیر در حوزه پزشکی بهش بها داده شده و سعی شده که خیلی منسجم‌تر بتونه خدماتش رو ارائه بده به مردم، در واقع طب سنتی بوده در کنار حالا طب و علم روز و برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی شده. مطلع شدیم که نخستین کلینیک تخصصی طب سنتی در شمال کشور راه اندازی شده، خبر خوبیه و اطلاع رسانی گفتیم بکنیم خدمت شما عزیزان شنونده و ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر مهدی محمدیان امیری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل. آقای دکتر محمدیان امیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی متشکرم که این فرصت رو به ما دادید و تبریک میگم بابت افتتاح این کلینیک تخصصی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، صبح شما بخیر باشه. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون در رادیو گفتگو، در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر محمدیان، در خصوص در ابتدا میخوام بگم که لزوم راه اندازی چنین کلینیکی برای ما بفرمایید، چه اتفاقی افتاد و چگونه تصمیم گرفته شد که این کلینیک راه اندازی بشه در استان مازندران؟
عرضم بزرگ شما که من نظرتی که تاریخی طب سنتی دانشگاه پزشکی بابل،
خواهش میکنم بله بفرمایید.
دانشگاه پزشکی بابل تقریبا از سال 1391 به دنبال افتتاح دانشکده طب سنتی به همت خب ریاست محترم دانشگاه امروز ما آیدت مظفر بود در اون زمان افتتاح این دانشکده رو به عهده گرفته بودن، سال 1391 دانشکده رو راه انداختم و خب جذب اعضای هیئت علمی کم کم سلامت کرده طب سنتی رو از همون زمان استارت شروع دادن و بخش از مجموع دانشگاه افتتاح شد. خب هم میدونید طب سنتی و طب‌های مکمل و یا آلترناتیو مدیسین در همه دنیا تقریبا دیگه طب شناخته شده است و خب به عنوان یک بازوی کمکیه طب نوین میتونه کمک کنه به درمان و بهبود و طی مراحل درمانی در بیماران. دانشگاه علوم پزشکی هم بر همین اساس و با همین سیاست از همون زمان این اتفاق رو رقم زد که طب سنتی رو به عنوان یکی از بازوان کمکی بخش درمان در کنار طب نوین راه اندازی کرد. کلینیک طب سنتی از همون زمان راه اندازی به سال 91 که در سال اخیر خب بهش گسترش پیدا کرد و ما در حال حاضر یک کلینیک جدید طب سنتی به عبارت سلامت کرده طب سنتی رو با حدود 3000 متر مربع با 90% پیشرفت فیزیکی انشاءالله تو سال جدید هم افتتاح خواهیم کرد.
بسیار عالی. مردم استان مازندران چقدر استقبال میکنن از طب سنتی؟ آیا پیش از این مراجع بوده؟ حالا فکر میکنم که به صورت پراکنده شاید مطب‌هایی بوده، اما از این پس بعد از تأسیس این کلینیک فکر میکنم که منسجم‌تر بشه این مراجعات.
بله خب به همین مصادره و حالا همیشه اقبال عمومی به سمت طب‌های مکمل و جایگزین، حالا بخشش طب سنتی و داروهای گیاهی بوده، ولی خب چون از ابتدا این موضوع رو خیلی به صورت علمی شاید بعد از این مراکز دنبال نمی کردن، خصوصا حالا در بخش فروش داروهای گیاهی و عطاری ها و افرادی به صورت غیر تخصصی این کار رو انجام میدن، خب سیاست وزارت بهداشت برای این بود که ما طب سنتی رو به صورت آکادمیک دنبال کنیم که مردم هم از منافعش منتفع بشن. خب اینجا هم همچنان اقبال بوده و هست، همچنان هم که ما کلینیک طب سنتی ما یه سلامت کرده ما در کل ایام هفته، یعنی شنبه تا پنجشنبه به صورت فول تایم از صبح و عصر فعالیت داره. واقعا هم حجم مراجعات زیاد هست و خود این مراجعات و نتایجی که بیماران از طی درمانشون میگیرن همه خودش یک تبلیغاتی بوده که از سطح استان واقعا ما مراجعه کننده داریم با توجه به اینکه تنها سلامت کرده طب سنتی هست که در استان مازندران هم فعالیت میکنه.
خواهش میکنم. بله، من این سوال رو میخواستم بپرسم از خدمتون های دکتر، اگه حالا شنونده هایی بخوان یک فضایی رو از این کلینیک تخصصی ترسیم بکنن تو ذهنشون، مثلا وسعتش چقدر، چند تا پزشک دارن اونجا کار میکنن، حالا پرستاران، کسی که خدمه هستن و تو چه شاخه هایی میتونن مراجعه بکنن، بفهمید.
خب اینجا در حال حاضر ما علاوه کادر مجموعه درمانی 6 تا پزشک متخصص طب سنتی فعال هستند، به علاوه 2 نفر داروساز طب سنتی. داروساز طب سنتی که همکاران داروساز بالینی ما یا وقتی در تحصیل کرده رشته های داروسازی بودن که پی‌اچ‌دی‌شون رو توی زمین طب سنتی گرفتن و در زمین ساخت و فرآورده گیاهی به همکاران و به عزیزان و همیهنانمون خدمت میدن. فضای فعلی ما خب چون همونطور که گفتم خدمتتون محدود بود و عدد مراجعات واقعا زیاد بود، ما فضای جدیدی رو از چند سال قبل استارتش خورد و با حدود 3000 نفر شمارم و انشاءالله فکر کنم تا پایان سال هم به بهره‌برداری برسه. دیگه کلینیک خیلی منسجم گسترده است که در کنار در حال خدماتی که به عزیزان میدن در حوزه طب سنتی، بحث‌های پژوهشی و بحث‌های ارزان بزرگ شما که ساخت فرآورده گیاهی اینها رو هم دارن انشاءالله توی قسمت جدیدی که دوست داریم راه اندازی خواهیم کرد که همیانان و همبدنان خود چند همستانی های کنمون رو بتونیم انشاءالله با خدمات بهتر بلیستر و علمی تری.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر محمدیان. اگر که در خصوص راه اندازی این کلینیک تخصصی صحبتی برای حالا هم استانی های خودتون دارین، حالا چه بسا از حالا استان های اطراف هم مراجعه بکنن به این کلینیک، حالا خبردار بشن، اگر صحبتی دارین از این تریبون استفاده بکنین.
بله خواهش می‌کنم. ما که نرم داریم خدمات رو خدمت عزیزان میدیم، ولی انتظار ما اینه که حمایت های لازم از طریق نهادهای بالادستیم و وزارت بهداشت و استانداری مازندران در خصوص خدماتی که تو این کلینیک داده میشه و نیازهایی که واقعا نیازهای اولیه و پایه‌ای جامعه هستشون هم دیدیم. ویروس کلینیک های طب سنتی بیشتر بر روی اصلاح فرایند زندگی و تاکید میکنن برای اصلاح فرایندهای روزمره ما، تغذیه، نوع خوابیدن، استراحت کردن، فعالیت کردن تمرکز دارن و این باعث میشه که اون شکل ساختاری زندگی افراد تغییر پیدا کنه و بسیار مشکلاتشون رو شاید بتونن بدونن تو بعض دارو درمانی و دارو شیمیایی حل کنن. انتظار اون است که برای نگاه ویژه تری داشته باشن عزیزانمون تو حوزه‌های مختلف بالادستی که انشاءالله حمایت های لازم رو بکنن و این فعالیت نوپا انشاءالله به درستی پا بگیره، خصوصا تو بخش پژوهشی. هرچند ما تو حوزه پژوهشی این حوزه کاراتر باشیم، حتما میتونیم فعالیت های درمانی بهتری رو و با مصطلحات علمی بهتری هم کنم.
به طور قطع همینطوره. بله، خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مهدی محمدیان امیری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، که در خصوص نخستین کلینیک تخصصی طب سنتی در شمال کشور برای ما صحبت کردن. ممنونم از شما. برای شما همه همکارانتون در این کلینیک آرزو موفقیت میکنم. انشاءالله که خبرهای خوب و خوشی رو بشنویم و کلینیک شما در آینده نزدیک. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. ساعت 9:24 دقیقه است. با روزنه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. بسیار خرسند میشیم اگر که نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید. از طرق مختلف میتونید با ما تماس بگیرید، هم 3010-35 هست شماره پیامک رادیو گفتگو که میتونید در جبه همه برنامه ها نظر بدین و خاصه برنامه روزنامه، همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان صحبت بکنید راجع به برنامه ما و اگر که مایل بودید پیام ارسال بکنید 3162. و البته اگر که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه ما رو دریافت میکنید، میتونید که اونجا هم نظرتون رو مرقوم بفرمایید، یه بخشی داره نظرها، اونجا میتونید نظرتون رو بنویسید. و البته در پیام رسانهای داخلی همچون بله و ایتا هم میتونید کانال رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید، اطلاعات برنامه ما اونجا ثبت میشه و اونجا هم میتونید نظرتون رو عنوان بفرمایید. اگر که موضوعی هست فکر میکنید خوبه که ما راجع بهش صحبت بکنیم در روزنامه و یا کمتر صحبت شده، حتما با ما در میون بگذارید، برنامه سازان و مدیران حتما به این موضوع توجه خواهند داشت. اینجا روزنه ی رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه.
اما سفر معنوی اربعین، خوش به سعادت اونایی که الان در راه هستن، اونایی که رسیدن، اونایی که همین چند روز اخیر عازم هستن، امیدواریم که همشون به سلامت و صحت برن و برگردن و اون معرفت و شناخت و اون حظ معنوی که باید ببرن رو ببرن. اما فکر کردیم موضوعی که امروز میتونیم در یه بخشی راجبش صحبت بکنیم، ما هم شریک باشیم در این معنویت و در خدمت زائرین، این هست که درباره پیاده‌روی اربعین صحبت بکنیم با یکی از مسئولینی که اطلاعات و اشراف کامل دارن نسبت به این سفر و میتونن ویژگی ها و همینطور نکات خیلی ظریفی رو با شما در میون بگذارن که شاید واقعا وقتی که بریم سفر با این نکات مواجه بشیم و چه بهتره که قبلش بدونیم. پس هر آنچه که لازمه که درباره پیاده‌روی اربعین بدونیم. جناب آقای سید عباس حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت. آقای حسینی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلامت باشید. در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب جناب آقای حسینی، عرض کردم خدمت شنونده‌هامون که گاهی وقت ما یه سفری میریم و تازه در طول سفر متوجه میشیم که به چه نکاتی باید توجه میکردیم، ای کاش این کار انجام داده بودیم، ای کاش این کار انجام نداده بودیم، و از همه بهترش اینه که ما تجربه دیگران رو بشنویم و با طیب خاطر بیشتری به سفر بریم تا نگرانی هامون در سفر کمتر بشه. ما در خدمت شما هستیم در خصوص اینکه زائران به چه نکاتی باید توجه بکنن و به چه چیزهایی باید حواسشون باشه تا مشکلی براشون پیش نیاد. بفهمید.
عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو اربعین. خب ایام سوگواری اربعین حسینی رو خدمت همه هموطنان عزیز تحیات عرض می‌کنم. زائرین و متقاضیانی که قصد تشرف به اربعین حسینی دارن، ابتدا خواهش من اینه که حتما در سامانه سماح ثبت نام کنن، بیمه درمان را اونجا خریداری بکنن و زمانی که میخوان این سفر مشرف شدن و مرز خروجشون را به دقت لازم را داشته باشن. این روزا روزای ازدحام در مرز ها، ساعتهایی را انتخاب بکنن که کمتر در معرض تابش نور خورشید قرار بگیرن که دچار گرمازدگی نشن، مراقبت بکنن از کودکان، سالمندان در طول مسیر و حرکت پیاده رویشون ها. توصیه ما اینه که با توجه به گرمای هوا حتما در شب یا غروب آفتاب شروع کنن که از این بابت دچار آسیب یا خدای نکرده بیماری و گرمازدگی نشه.
بسیار عالی. خب عرض کنم جناب آقای حسینی، پیاده روی معمولا فکر میکنم حداقل کمتر از 3 روز نیست دیگه، درسته؟
بله
بله. در این 3 روز قراره که دوستانمون به هر حال مسیرهایی رو طی بکنن و اونایی که حالا تجربه ندارن یه سری وسایل اضافه با خودشون به همراه میبرن، بعد در میانه را پشیمون میشن. این وسایل